اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد. مشروع خبرهای این ساعت: طالبان پاکستان را به ایجاد بی‌اعتمادی میان افغانستان و چین متهم کرد. حکومت طالبان به روز جمعه 31 ماه می یافته‌های تحقیقات پاکستان را که حمله مرگبار اخیر علیه کارگران چینی در این کشور را به تندروانی که از افغانستان فعالیت می‌کنند مرتبط دانسته رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تلویزیون تلو گفته است که کشورش هیچ ارتباطی با حمله 26 ماه مارچ به اتباع چینی در شمال غرب پاکستان ندارد و تاکید کرد که این یک مسئله داخلی پاکستان است و باید اسلام آباد با آن رسیدگی کند. وی در یک پیام صوتی گفت هدف قرار دادن اتباع چینی در پاکستان مرتبط به پاکستان است و به افغانستان ربطی ندارد و گزارش را که پاکستانی ها نشر کردند یک تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی بین افغانستان و چین است. مجاهد اضافه کرد که ما بارها این را رد کرده ایم و غیر منطقی نیز است. با تاریخ 26 ماه مارچ 2024 5 انجینیر چینی و یک راننده پاکستانی در حمله انتحاری با موتر حاملشان در ساحه بشام در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. شرکت برق افغانستان تحت اداره طالبان از بانک جهانی خواسته است که برای اثرگیری تطبیق پروژه کاسا 1000 اقدامات سریع را روی دست گیرد. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت دیروز شنبه اول ماه جون با نشر پیام تصویری در ایکس گفت شرکت برق افغانستان برای تطبیق پروژه های بزرگ چون کاسا 1000 تلاش های جدی را انجام داده است. میوندی افزود که این شرکت با بانک جهانی مذاکرات متعددی را انجام داده تا کار پروژه کاسا 1000 که پس از آگست سال 2021 در افغانستان متوقف شده از سر گرفته شود. با گفته وی بانک جهانی در این زمینه موافقه کرده است. تاس خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده است که زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در مصاحبه با تلویزیون روسیه 24 کنترل قاطع طالبان بر سراسر افغانستان را برای کشورش مهم خوانده است. کابلوف گفته است که ما معتقدیم که این حکومت کنترل مداوم کشور را در دست دارد و اضافه کرده است که این برای ما اساساً مهم است، همانطور که هر تجزیه افغانستان بیشترین بازتاب منفی را در سراسر منطقه خواهد داشت. همچنان این دیپلمات ارشد روسیه معتقد است که مسکو می تواند با کابل در زمینه صادرات محصولات نفتی و تأمین مسئولیت غذایی آن کشور همکاری کند. وی تأکید ورزیده است که مسئولیت غذایی همچنین یک موضوع بحث برای مقامات طالبان و منظور افزایش همکاری و تضمین تأمین مواد غذایی مورد نیاز است. طی روزهای پسین مقامات روسیه اظهارات مختلف را در رابطه با افغانستان بیان کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. رسانه‌های محلی ایران دیروز شنبه اول ماه جون گزارش دادند که مقامات آن کشور بر گرد همایی شبکه شیطان پرستان در ولایت خوزستان در جنوب غرب این کشور هجوم بردند و 35 تن را دستگیر کردند. اسنا خبرگزاری رسمی ایران از قول روح الله یاریزاده فرمانده امنیت منطقه دسفول در ولایت خوزستان گزارش داده است که در پی وصول گزارش مبنی بر برپایی گرد همایی شبکه شیطان پرستی، ماموران پلیس پس از بررسی صحت موضوع با تسلط اطلاعات و اقدامات فنی موفق به شناسایی محل برگزاری گرد همایی شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی 31 مرد و 4 زن حاضر در محل را دستگیر کردند. رسانه‌های دولتی ایران دیروز شنبه اول ماه جون گزارش دادند که وحید حقانیان یک تن از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران که تحت تعزیرات ایالات متحده آمریکا قرار دارد دیروز شنبه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. حقانیان که از همکاران نزدیک علی خامنه‌ای رهبر ایران به شمار می رود پس از ثبت نام به خبرنگاران گفت تجربه 45 ساله خدمت در ریاست جمهوری و دفتر رهبری وی را واجد شرایط رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران می سازد. وزارت مالیه ایالات متحده در سال 2019 میلادی حقانیان را به عنوان یکی از 9 تن در حلقه درونی خامنه‌ای مسئول پیشبرد سرکوب مخالفان در داخل و خارج ایران معرفی کرد و درجه فهرست تعزیرات نمود. ایران گفته است که بسیاری از تعزیرات اعمال شده ایالات متحده آمریکا بر مبنای اتهامات بی اساس صورت گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. منشی عمومی ناتو می گوید که اکنون اعضای ناتو ممنوعیت استفاده از سلاح خود را برای حملات اوکراین در خاک روسیه لغو کردند و اطمینان داد که اوکراین می تواند از شهر شرقی خارکیف دفاع کند. استولتنبرگ در اجلاس غیررسمی وزرای خارجه کشورهای ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک به رادیو آزادی گفت این تغییر در رویکرد متحدان اوکراین که ایالات متحده روز قبل آن را رسما اعلام کرد یک اقدام مشروع است. گفت آلمان هم از این اقدام حمایت کرده است و اوکراین می تواند در خارکیف از خود دفاع کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اجلاس پراگ گفت که رئیس جمهور بایدن با اوکراین اجازه داده است که از اسلحه آمریکایی در حملات بر اهداف محدود در داخل خاک روسیه استفاده کند. سخنگوی حکومت آلمان نیز گفت اوکراین می تواند به این منظور از اسلحه‌ای که برلین با آنها داده نیست کار گیرد. خارکیف در فاصله 35 کیلومتری مرز روسیه موقعیت دارد که از 3 هفته بدین سو با آغاز موج نو عملیات نظامی روسیه بر اوکراین پیهم تحت حملات نیروهای روسی قرار می گیرد. نیروهای اسرائیلی دیروز شهر رفح در جنوب غزه را با تانک‌ها و توپخانه هدف قرار دادند. چند ساعت پیش از این حملات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که اسرائیل یک نقشه راه جدید برای برقراری آتش‌بس کامل پیشنهاد کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز اندک پس از این اعلام بایدن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرد که کشورش تا زمان رسیدن به اهداف خود به جنگ ادامه خواهد داد. نتانیاهو بیان کرده است که شرایط اسرائیل برای پایان جنگ از جمله نابودی قابلیت‌های نظامی حماس تغییر نکرده است. آزادی همه گروگان‌ها نیز از دیگر شرایط اسرائیل است. حماس که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند، اعلام کرده است که به طرح اسرائیل که توسط جو بایدن ارائه شده نگاه مثبت دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. زمیر کابالوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان کنترل طالبان بر افغانستان را مهم خوانده و هشدار داده است که هر گونه از همپاشی این کشور میتواند پیام‌های منفی برای منطقه داشته باشد. حکومت روسیه هفته گذشته نیز طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خوانده بود و حذف نام طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعی مسکو با ثابت‌دهنده واقعیت عینی عنوان کرده بود. و باور برخی از تحلیلگران دلیل نزدیکی روسیه با طالبان تلاش مسکو برای جلوگیری از بازگشایی جبهه جدید در منطقه میباشد. جزئیات بیشتر از سعید عزیز الرحمن.
دنبال موضع‌گیری اخیر روسیه مبنی بر غور روی حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی، زمیر کابالوف نماینده این کشور در امور افغانستان کنترل طالبان بر افغانستان را برای روسیه مهم خوانده است. زمیر کابالوف در مصاحبه با تلویزیون روسیه 24 گفته است که به باور مسکو طالبان کنترل مداوم افغانستان را در دست دارند و هشدار داده است که از همپاشی این کشور می تواند پیام‌های منفی برای منطقه داشته باشد.
روسیه و همسایه‌های افغانستان چیزی که ما می‌دانیم، اونا هم می‌دانند که در افغانستان گروه‌های دهشت افغان وجود داره، بعضشان فعال بعضشان غیر فعال، فعال داعش. و در این صورت این کشورها ترجیح میتن که با یک منبع صلاحیت در تماس باشن، یعنی جنگ داخلی در افغانستان نباشه و حتی برای فایده خود با طالبان حاضر هستن که همکاری استخباراتی کنن.
زمیر کابالوف همچنان افزوده است که مسکو می تواند با کابل در زمینه صادرات محصولات نفتی و تأمین مسئولیت غذایی آن کشور همکاری کند. طی چند روز اخیر مقام های روسی اظهارات مختلف را در رابطه با افغانستان بیان کرده اند. اندری بیلوسوف وزیر دفاع روسیه که روز جمعه در نشست وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان صحبت می کرد، افغانستان را منبع بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه عنوان کرد و بر تشدید تدابیر امنیتی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان تأکید کرد.
روسیه با توجه مشکلاتی که در اطراف خود داره نمیخواهد که یک جبهه دیگه از طریق آسیای میانه یا افغانستان به سوی از اونا باز شد. و زمین خاطر است اظهارات زمیر کابولوف در حقیقت یک مشوق بوده برای حکومت طالبان که تا اینا امور روابط خود دوستانه با روسیه داشته باشند. اگر طالبان از روسیه دور میشه به معنای ازی است که اینا به کشورهای رقیب روسیه نزدیک میشن و روسیه از این راست دارد.
قبل از این مسکو ضمن تاکید بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان طالبان را قدرت واقعی در این کشور خوانده و حذف احتمالی نام طالبان از فهرست سازمانهای ممنوعه روسیه را بازتاب دهنده واقعیت عینی عنوان کرده بود. حکومت طالبان از این اقدام احتمالی روسیه استقبال کرده است، ولی واشنگتن میگوید که این کار میتواند پیام منفی برای دیگر کشورها داشته باشد. با گذشت نزدیک به 3 سال از سقوط نظام قبلی در افغانستان، روسیه تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما مسکو در تعامل و تماس نزدیک با طالبان قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که زمیر کابالوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان کنترل طالبان بر افغانستان را مهم خوانده و هشدار داده که هر گونه از همپاشی این کشور میتواند پیامدهای منفی برای منطقه داشته باشد، وزیر دفاع جدید روسیه روز جمعه افغانستان را منبع بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه عنوان کرده است. در رابطه با اظهارات مقام‌های روسی و دورنمای روابط حکومت طالبان با کشورهای منطقه، قدیر مشرف مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین انجام داده است که با هم میشنویم.
شما گزارش شنیدن، آیا فکر نمی‌کنین که یک نوع تناقض در اظهارات کابلوف و وزیر دفاع روسیه به گوش می‌خورد؟ دلیلش چی است به نظر شما؟
میشه که گفت که بله تناقضی وجود داره در اظهاراتی که کابلوف داشته و وزیر دفاع داشته، ولی من فکر میکنم که ریشه سیاست خارجی روسیه بیشتر متکی به ای است که در تقابلی که بین شرق و غرب ایجاد شده، در جنگ اوکراین، در رقابتی که بین قدرت‌های بزرگ وجود داره، در چوکات بزرگتر استراتژیک، روسیه افغانستان من حیث یک میتونه به حیث یک منبع تهدید برای خود بپنداره و میخواد که هر امکانات و وسیله که امکان داره استفاده بکنه برای ازی که ثبات در افغانستان نگه داشته شود. ببینیم برای روسا نقص میرسانه، برایشان فایده نداره اگر در افغانستان جنگ داخلی پس اثر آغاز شود یا یکی جنگ نیابتی در افغانستان یا در منطقه ماورای افغانستان برای بیفته.
بله آقای صمد، ببخشید حرفتان رو میگیرم اینجا. ببینین حرف شما از موضع روسیه که نگرانیش در قبال افغانستان است تا جای میشه درک کرد، ولی چرا یک مقام حکومت روسیه از فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان صحبت میکنه، دیگهش از استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان؟
نه خیر، ببینید این به این طرق داره که شما چطور توجیه میکنین گفتار وزیر دفاع را. وزیر دفاع مقصدش این است که بله تهدیدهای از افغانستان وجود داره، این به این معنا نیست که طالبان مقصر میدانه، این به این معنی است که خواستارشان، توقعشان از طالبان و حکومت سرپرست فعلی عزیز که اونا همکاری بیشتر با روسیه بکنن و این کابلوف باز با زبان و لسان دیپلماتیک موضوع را پس روشن ساخته. ما میخواهیم که اینه برسارم که در سیاست یک شخصی که کارش کار نظامی است یا استخباراتی است به یک شکلی حرف میزنه، کسی که وظیفه‌اش دیپلماسی است به یک شکل دیگه حرف میزنه. مقصدشان یکی است. این امکان نداره که در سیستم روسیه ما اینطور تصور کنیم یا خوشبین نزی باشیم که فکر کنیم که وزیر دفاعش یک چیز میگه و نماینده وزارت خارجه چیزی وجود نداره، ولی مقصدشان این است که اونا توقع زده دارن که حکومت فعلی در افغانستان طالبان اونا کار که توقع میره انجام بتن، همکاری را که اونا توقع دارن انجام بتن تا شود تا تهدیدی را که متوجه روسیه است اینا بتونن که تحت کنترل داشته باشن.
تشکر. آقای صمد، موضع‌گیری روسیه و ایالات متحده در خصوص حذف احتمالی طالبان از فهرست دهشت افغانی روسیه را چگونه ارزیابی میکنن؟ این دو کشور در قبال گروه طالبان در افغانستان به کدام سمت روان هستند؟
گپ جالبی است. من فکر میکنم که روسا خب به حیث یک کشور مستقل حق دارن که یک گروه را در فهرست خود، در فهرست ملی خود و فهرست تهدیدهای تروریستی خود یا بیفزایند و یا حذف کنند. در شرایط فعلی قسمی که دیده میشه از حکومت روسیه در نظر دارد تا طالبان را از فهرست خود حذف کنند. این که با چی تأثیر بالای فهرست بین‌المللی و فهرست ملل متحد و دیگه فهرست ها می داشته باشه و یک موضوع علایده است. من فکر نکنم که طالبان به این آسانی و به این زودی از فهرست سیاه یا لست سیاه ملل متحد مثلا و یا بعضی نهادهای دیگه بین‌المللی و بعضی کشورهای دیگه حذف شود. لحاظ روسیه این کار مستقلانه می خواهد انجام بده.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بارش باران های اخیر علاقمندی دهقانان در ولایت بامیان را به کشت للمی افزایش داده است. این دهقانان میگویند از اینکه از کشت مواد مخدر دست برداشتند خوشحالند. با این حال مسئولان حکومت طالبان در این ولایت میگویند که در تلاش ارائه خدمات بیشتر برای دهقانان به منظور کشت گندمند. جزئیات بیشتر از لطیف یعقوبی.
سید محمد از دهقانان ولسوالی پنجاب ولایت بامیان هر سال به کشت للمی میپردازد. امسال بارش باران‌های اخیر او را نسبت به حاصلات خوب امیدوار ساخته است. او بیش از 15 سر تخم را در این تپه‌ها گندم پاشیده است.
سال‌های گذشته خوش سالی بود. کلاً مردم ناامید بود. امسال خوب است الحمدلله. خوشبین هستیم که همین باران رحمت خدای آماده. ان شاءالله یک فصل خوب پیش ریه.
دهقانان ولایت بامیان میگویند با وجود آن که حاصلات گندم للمی نسبت به تریاک کمتر است، اما از این کشت راضی‌اند.
ما امیر گرسن خیلی وایش هم نسبت به خشخاش کم است، بازم امیر ترجیح میدیم امی بهتر است از کشت خشخاش کرده. با ما مردم امی زراعت ما اگر خیلی ناچیز هم باشن ترجیح میدیم بهتر است امی کشت گندم.
خدا مهربان است، امی بارندگی ها سر از این بارندگی ها یک زردگی بارندگی شد صد سری یک دو خروش چقدر.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بامیان میگویند آنان در تلاش ارائه خدمات بیشتر برای دهقانان این ولایتند.
ریاست زراعت 41 اراده تراکتور در اختیار دهقان عزیز قرار داره و 16 تراکتور دیگه به طور اجاره برای دهقان عزیز داده شده و از اونها استفاده خوب میکنه و باز هم کوشش و تلاش مایی است که از اینکه همکاری های بیشتر با دهقان عزیز داشته باشیم.
خوشسالی در سالهای اخیر سبب شده بود که حاصلات زراعتی دهقانان در ولایت بامیان به گونه‌ای بی‌سابقه کاهش یابد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
سریال جدید نتفلیکس که در هند ساخته شده است، منطقه تاریخی با چراغ قرمز در پاکستان را در محراق توجه قرار داده است. هیرامندی یا بازار الماس که در شهر شرقی لاهور پاکستان موقع دارد، نام یکی از محبوب ترین سریال های غیر انگلیسی از این پلتفرم استریم می باشد. اما همه از این توجه به محله راضی نیستند. سارا زمان از دفتر صدای امریکا در پاکستان گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های لاهور قدیم شاهی محله دوران مغل یا محله سلطنتی قرار دارد. در قلب آن هیرامندی، منطقه تاریخی خوشگذرانی در این شهر کلان شرقی پاکستان جا گرفته است. این روزها به لطف سریال هیرامندی که نتفلیکس آن را نشر می کند، محله در محراق توجه قرار گرفته است. این درامه تخیلی در 8 بخش ساخته سنجی لیلا بهانسالی، کارگردان سرشناس هندی، به نقش زنان بازاری در جنبش استقلال هند تمرکز دارد. از انتشار سریال هیرامندی یک ماه می گذرد. در این مدت در بین 10 سریال عمده غیر انگلیسی پر بیننده پلتفرم استریم قرار گرفته است. عاطف طاهر یک مغازه آلات موسیقی در هیرامندی دارد و می گوید
فیلم بردارها هر روز برای فیلم برداری از کوچه های محله می آیند، اما این کوچه ها هیچ شباهت به آنچه سریال نشان می دهد ندارد.
در این کوچه ها جایی که غروب خورشید مدت ها پیش صدای آواز و رقص زنان را برای سرگرم کردن مردان به گوش می رساند، اکنون با سر و صداهای موتورسایکل ها و رکشاها تنین انداز می باشد. بالکن‌ها جایی که نوازندگان زمان منتظر مشتریان بودند، نماهای از عظمت از دست رفته را نشان می‌دهد. صنعتگران در چند فروشگاه‌های موسیقی باقی مانده به سختی کار می‌کنند. محمد طاهر سازنده آلات موسیقی یکی از آنهاست.
کم ہو گیا، بہت زیادہ کم ہو گیا.
کسب و کار خیلی کم شده است. خواننده و نوازنده کم است. این روزها خیلی ها می آیند تا در مورد آن محله بیاموزند، اما ما با آنها صحبت نمی کنیم، زیرا این فقط ضیاع وقت است.
تلاش برای برچیدن محله خوشگذرانی، جایی که هنرهای نمایشی و فحاشا در سایه یک مسجد و قلعه با قدامت از دوران مغلها در دهه 1980 در زمان حکومت دیکتاتور نظامی محافظه‌کار ضیاءالحق با وقوع پیوست. اما شگفته بیگم اوازخان ماندن را در محله هرامندی ترجیح داد. او تنها 12 سال داشت که شروع به خواندن برای تماشاگران کرد. شگفته بیگم از گذشته پرتلاشش صحبت می کند.
ما عادت داشتیم صبح تمرین کنیم، شبها بازار برپا می شد و برای اجرا با آنجا می رفتیم. در زمان زمامداری ضیاء همه چیز تعطیل شد. او گفت این قابل قبول نیست، آن را ببندید.
هنرها در این منطقه چند دهه پیش از بین رفت و کار جنسی نیز کاهش یافت. اما فرهنگ غنی آشپزی لاهور قدیم به احیای کوچه به عنوان خیابان غذا کمک کرد. ابرار حسین پسر شگفته بیگم یک رستوران محبوب خود را از پشت بام خانه خیش اداره می کند. او در حال کار روی یک مجموعه ویدیویی برای حفظ تاریخ این منطقه است. ابرار حسین صاحب رستوران:
زمانی که این منطقه پر رونق بود، مردم برای آمدن به اینجا تردید داشتند، به حیثیت آنان لطمه می زد. اما حالا به لطف سنجی لیلا بهانسالی مردم به این منطقه فکر می کنند. تیک تاکرها برای ساخت ویدیوها می آیند. هیچ کس قبلا به اینجا نمی آمد.
اما مصباح همسر ابرار حسین از این نوع توجه به محلهشان خوشنود نیست.
خانه های ما مورد توجه قرار گرفته است. تیک تاکرها در حال ساخت ویدیو هستند. چینل های تلویزیونی سوالات عجیب و غریب میپرسند و کنجکاو هستند. من واقعا این وضعیت را دوست ندارم.
هرامندی که در سریال نتفلیکس تا اندازه محله مجلل ترسیم شده نبوده است، اما بسیاری از هنرمندان و آوازخوانان مشهور پاکستانی زمان آن را خانه ایشان مینامیدند. شگفته بیگم دلتنگ آن زمان هاست و می خواهد با آن وضعیت سابقش برگردد، ولی می داند که اکنون مردمان مذهبی به آن اجازه نمی دهند. اکنون هرامندی داستانی دارد که تنها در خاطرات زنده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه گفت تا زمانی که توانایی‌های نظامی و حکومتداری حماس از بین نرود، آتش بس دائمی در غزه برقرار نخواهد شد. اظهارات وی در بیانیه‌ای که در فضای مجازی منتشر شد پس از آن بیان شده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که اسرائیل پیشنهاد یک توافق 3 مرحله‌ای را برای آتش بس در غزه در ازای آزادی گروگان‌ها توسط حماس ارائه کرده است. برگردان این گزارش را از من سحرعظیم بشنوید. سربازان اسرائیلی پس از به دست گرفتن کنترل دهلیز فیلادلفی، یک قلمرو استراتژیک در امتداد مرز غزه با مصر، به سمت شهر رفح در جنوب غزه حرکت کردند. این در حالی است که حمله بر رفح غیر نظامیان را کشته و جریان کمک‌های بشردوستانه را کاملا قطع کرده است. 1 میلیون نفر شهر را ترک کردند که بیشتر آنان قبلا در جنگی که در جریان است بی جا شده بودند. رئیس جمهور جو بایدن از قصر سفید طرح آتش بس 3 مرحله‌ای را پیشنهاد کرد که به گفته او اسرائیل با آن موافقت کرده است.
اسرائیل پیشنهاد خود را ارائه کرده است. حماس می گوید خواهان آتش بس است. این معامله فرصت است برای اثبات این که آیا واقعا آن را می خواهد یا خیر.
مرحله اول وقفه موقت 6 هفته درگیری را خواستار است که در جریان آن نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت عقب نشینی می کنند و صدها اسیر فلسطینی از زندانهای اسرائیل در ازای رهایی زنان، افراد مسن و گروگانهای مجروح از سوی حماس آزاد خواهد شد. اسرائیل به شهروندان فلسطینی اجازه بازگشت به خانه‌هایشان و کمک‌های بشردوستانه بیشتری را خواهد داد. در مرحله دوم در ازای آزادی تمام گروگانان باقی مانده از جمله سربازان مرد اسرائیلی، نیروهای اسرائیلی به طور کامل از غزه عقب نشینی می کنند. حتی اگر مذاکرات در 6 هفته ابتدایی طولانی تر شود، آتش بس برقرار خواهد بود و در مرحله سوم و مرحله آخر بازسازی غزه آغاز بشود و بقایای تمام گروگانهای مرده بازگردانده می شود.
حاضر نیستم تسلیم شوم. من آمادگی پایان دادن به جنگ را قبل از تکمیل تمام اهداف آن ندارم.
در حالی که بایدن این توافق را تاریخی تصور می کند، جزئیات نامشخص است. از جمله سطح حضور نظامی اسرائیل در هر مرحله و همچنین اینکه چه کسی غزه را پس از جنگ اداره خواهد کرد.
اگر یک اصل ثابت وجود داشته باشد که خود حماس پس از خروج اسرائیل مرجع حاکم در غزه نخواهد بود، اگر قرار نیست امنیت را تامین کند، پس کی خواهد بود؟ پس ماهیت بعدی اداره حکومت خودگردان فلسطین چی خواهد بود؟
این گروه در خبرنامه گفته است که حماس محتوای سخنرانی بایدن را مثبت بداند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه میگوید که اداره رئیس جمهور بایدن محکومیت های جنایی او را در نیویورک طراحی کرده است تا در انتخابات ماه نوامبر امسال سبقت داشته باشد. رئیس جمهور بایدن میگوید که سیستم قضایی باید مورد احترام قرار گیرد. گزارش صدای آمریکا را از نجیبه خلیل بشنوید.
همیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز جمعه در مقابل هتل مسمی به برج ترامپ در شهر نیویورک تجمع کردند، جایی که او گفت احکام مجرم شناخته شدن او توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تنظیم شده است. او گفت
همه اینها توسط بایدن و اطرافیانش انجام می شود، شاید بیشتر از طرف اطرافیانش. من نمی دانم که آیا بایدن بیش از حد در مورد آن می داند یا نه، چون نمی فهمم که او در مورد چیزی می داند یا خیر، اما به خاطر که او رئیس جمهور است باید از او نام ببریم.
بایدن با خبرنگاران در قصر سفید گفت که سیستم قضایی آمریکا باید مورد احترام قرار گیرد و افزود
این بی‌باکی است، خطرناک است و برای هر کسی که بگوید تقلب شده است فقط به دلیلی که آنان حکم محکمه را نمی‌پسندند غیر مسئولان است.
هیئت منصفه ترامپ را به جعل سوابق تجاری با منظور پنهان کردن پرداخت‌های پول به یک ستاره فیلم‌های مستهجن جهت تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مجرم شناخت. الوین برگ، سارنوال حوزه منهتن نیویورک، میگوید که صداهای زیاده در مورد این حکم وجود دارد. او میافزاید
ما مهمترین صدا را داریم و این صدای هیئت منصفه است که صحبت کرده اند. دونالد جی ترامپ با 34 مورد جعل سوابق تجاری محکوم شده است.
مینه بوز، استاد دانشگاه هافسترا، میگوید برای رای دهندگان آمریکایی مجرم شناخته شدن ترامپ میتواند در انتخابات تاثیرگذار باشد.
این سوال واقعا برای رای دهندگانی است که هنوز تصمیم نگرفتند. رای دهندگان مستقل، رای دهندگانی که ممکن است با دلایل زیادی از رئیس جمهور بایدن ناامید شده باشند، اما شاید تمایلی به حمایت از دونالد ترامپ نداشته باشند. این میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
کالتون کوتس، رای دهنده تکساس، میگوید که به نظر میرسد حکم محکمه منصفانه صادر شده است و میافزاید
مطمئن نیستم که اعضای هیئت منصفه از کدام حزب بودند، اما معتقدم که آنان بی‌طرف بودند. وقتی اعضای هیئت منصفه زیاد باشد و همه آنها در مورد یک چیز توافق دارند، میدانید که باید نوع صداقت در رای آنان وجود داشته باشد.
اما بل آدمز، رای دهنده آلاباما، طرز دید دیگری دارد و میگوید
من در مورد رای دادن به یک مجرم کاملا محتاط هستم، اما معتقد نیستم که او یک مجرم است. باور دارم که این حکم لغو خواهد شد.
قرار است حکم مجازات ترامپ در 11 جولای صادر گردد، درست چند روز قبل از این که حزب جمهوری خواه رسما او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند.
دوستان عزیز، میرسیم با پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا میکنم. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار بگیریم.